رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچگی نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نبود. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچکی نبود. کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به
هیچ کی نه. به به، بسیار زیبا. امیدواریم که حال و هوای دلهاتون اگر به هر دلیلی زیر و رو هم میشه، انشالله در این بهار زیبا با خوشی و خوبی و سلامتی باشه. ممنون که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. با اعلام ساعت 6:35 دعوت میکنم که برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان از اشاره تا نشانه.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است، مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
از اشاره تا نشانه. به نام خدا و سلام، اینجا شبکه رادیویی سلامته و ما جستجوگر اشاره ها و نشانه ها هستیم. اشاره ها و نشانه هایی که ما رو به سمت داشتن ایرانی آباد و آزاد راهنمایی می کنند.
بهشت زمین و آسمون عشق، یه سرزمین موندگار ایران، همیشه سر بلند و باشکوه و بیدار، حماسه آفرین دیار ایران.
پدیده ی امنیت اجتماعی برای تمام اقشار جامعه موضوعی مهم و اساسیه. جامعه سالم، جامعه ای که بتونه امنیت اجتماعی شهرونداشو در سطحی نگه داره که احساس امنیت در اونا تقویت بشه.
اشاره اول.
تعریف شما از امنیت اجتماعی چیست؟
به نظر من امنیت اجتماعی آسوده خاطر بودن. وقتی در خیابان قدم میزن یا میگه فعالیت دیگه داشتی، با آرامش خاطر بخواد در خیابان قدم بزنی و نه تنها خیابان، تو دانشگاه بقیه جاها، که اینم برمیگرده به فرهنگ سازی که بخواد بشه در سطح کلان بخواد انجام بشه. به نظر من
امنیت اجتماعی اون چیزی تعریف میشه که یک خانم تو محیط کارش، تو اجتماع، بتونه بدون دغدغه فکری ذهنی به کارش برسه، از طرفی تهدید نداشته باشه و بتونه زندگی آروم داشته باشه.
امنیت اجتماعی یعنی من وقتی که وارد جامعه میشم احساس امنیت بکنم، احساس آرامش بکنم و با خیال راحت تو جامعه حضور داشته باشم، نه اینکه همیشه ترس از این داشته باشم که مبادا اتفاق خاصی برای من پیش بیاد. به نظر من این یعنی امنیت اجتماعی، یعنی اینکه یک خانوم، یک فرد با خیال راحت و با آرامش کامل تو جامعه حضور پیدا بکنه.
یکی از مباحث مهم در بحث امنیت اجتماعی، بحث امنیت اجتماعی زنانه. در بعضی جوامع به طور سنتی، اونقدر زنان حضور کمرنگی در اجتماع دارن که اساساً طرح موضوع امنیت اجتماعی زنان بی‌معناست. در کشور عربستان سعودی نقش‌های محدودی در جامعه بازی می‌کنن و به تبع حضورشون در جامعه کمه. اما در سایر کشورها چطور؟ دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس، درباره اهمیت امنیت اجتماعی برای زنان توضیح میدن.
نشانه اول.
همینطور که مستحضر هستید، خانم ها 50% جمعیت جامعه رو تشکیل میدن و امروزه با توجه به تغییراتی که در سطح جامعه ایجاد شده، بسیاری از این عزیزان مجبور هستند که از خانه بیرون بیان و شغلها و کارهایی رو بر عهده بگیرند، نقشهایی رو در جامعه ایفا بکنند که بدون حضور اونها پاسخ دادن به این نقشها و انجام این وظایف در بسیاری از موارد تقریبا امکان پذیر نیست. حال نکته مهم این است که خانم‌های ما که قرار هست در جامعه حضور فعال داشته باشند، تا چه اندازه از یک امنیت اجتماعی مناسب برخوردارند و تا چه اندازه جامعه زمینه‌ای را فراهم کرده است برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی که ممکن است بر این عزیزان وارد بیاد.
شما شنونده برنامه از اشاره تا نشانه هستید. اینجا رادیو سلامت. یه سوال مهم و اساسی. حالا که امنیت اجتماعی زنان و در کل امنیت اجتماعی جامعه انقدر اهمیت داره، این وظیفه مهم رو بر عهده چه کسانی باید قرار بدیم؟ اجازه بدین جواب این سوال رو از میون اشاره های شما پیدا کنیم.
اشاره دوم.
مسئولیت برقراری امنیت اجتماعی بر عهده چه کسی است؟
به نظر من سیستم های زیر سلاح مثل ارگان های قضایی، ارگان های حقوقی، پلیس، مخصوصا پلیس هایی که الان تو سطح شهر هستن، به نظرم مسئولیت اونا در قبال زنها بیشتر باشه.
بر عهده رئیس دولت.
شاید ابتدا به ساکن این به ذهن تبادر بشه که مسئولین امنیتی باید این رو برقرار کنن، ولی از اونجایی که ما جزء کادر گروه پزشکی هستیم فکر کنم یک بخشی از اینها به بحث سلامت جامعه هم برمیگرد.
شاید همه فکر کنن که نیروی انتظامی ناجا باید امنیت اجتماعی رو برقرار کنه تو جامعه، ولی به نظر من مردم خودشون هم باید توش سهم دارن. خیلی سهم مردم پررنگ‌تر از نیروی انتظامی، چون تا مردم نخوان یه برنامه اجرایی نمیشه. و دولت هم به نظر من برنامه ریزیایی که میکنه و هدف گذاری کنه تا بتونه این بستر رو آماده کنه که حتما امنیت اجتماعی تو جامعه برقرار بشه.
جوابهای جمعی از هموطنان رو شنیدیم. کدوم یکی از جوابها به جوابهای شما نزدیکه؟ با کدوم یک از اونها مخالفین؟ اجازه بدین از این اشاره ها به نشانه بعدی برنامه امروز برسیم.
نشانه دوم.
امنیت اجتماعی در حقیقت برخلاف اون که خیلی ها در ذهنشون هست، ایجاد امنیت جز وظایف دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی کشوره در حقیقت اینگونه نیست. تولید امنیت در کشور بر عهده سیاستگزاران، برنامه ریزان و کارگزاران کلان در هر کشوری که اونها با این برنامه ها و اجرای درست برنامه ها و ارزیابی درست از این اجرا میتونن امنیت رو در جامعه تولید کنند. دستگاه های قضایی و انتظامی و امنیتی در حقیقت نگهدارنده و حافظ امنیتند، نه تولید کننده امنیت. در نتیجه این بر عهده دولت است که با برنامه ریزی مناسب بتونه امنیت اجتماعی برای همه آحاد جامعه به ویژه خانم‌ها ایجاد بکنه که اونها بدون دغدغه فکر بتونن به وظایفشون برسن، بتونن در راستای توسعه و تعالی کشور فعالیت داشته باشن و خانواده فارغ از این دغدغه باشه که با حضور اونها در جامعه ممکن است مورد آسیب قرار بگیرن.
برنامه ریزی درست و دقیق برای برقراری امنیت اجتماعی زنان میتونه بخشی از پازل امنیت اجتماعی جامعه رو کامل کنه. وقتی زنان جامعه احساس امنیت داشته باشند، این احساس امنیت رو به فرزندانشون منتقل می کنند و می تونن بیشتر در ایفای نقش اجتماعی خودشون موفق عمل کنن. نکته ای که باید مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان اجرایی جامعه قرار بگیره.
نشانه سوم.
دولت مردان ما، سیاستگزاران ما، برنامه ریزان ما باید با یک برنامه روشن، منسجم، زمان بندی شده، مرحله بندی شده، شفاف بتونن برای مردم ما توضیح بدن که طی 4 سالی که قرار هست دولت آینده بر سر کار بیاد برای امنیت اجتماعی زنان چه برنامه ای رو دارند، چگونه میخوان به اهداف این برنامه برسن و در این راستا چه امکاناتی رو و چه اولویتهایی رو در نظر میگیرند. یقیناً کسی که رئیس جمهور کشور خواهد بود، وزارتخانه هایی رو تحت نظر خواهد داشت که مجموعه این وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی میتونن در افزایش امنیت اجتماعی زنان و کاهش و از بین رفتن دغدغه کل آحاد خانواده نقش داشته باشند و نقش بسیار پررنگ و مؤثر داشته باشند. طرح این مسئله به این دلیل شده است که خانم‌های بزرگوار دقت بفرمایند که ضمن اینکه حضور پررنگ در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهند داشت، به این نکته دقیق توجه کنند که کاندیداهای محترم برای افزایش امنیت اجتماعی زنان چه برنامه روشن و مشخصی رو دارن و این برنامه تا چه اندازه اجرایی و عملیاتی است و بر اساس اجرای این برنامه تا چه حد میتوان امید داشت که بعد از گذشت 4 سال ضریب امنیت اجتماعی خانم ها نسبت به شرایط حاضر بیشتر و بهتر شده باشه. به همین دلیل دقت در این نکته ها میتونه رأی ما رو مؤثرتر بکنه برای گشودن راهی در جهت توسعه ملی انشاءالله.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد.
جوان مرکز اغلب نیکی ها و درخشندگی ها و نورانیت هاست.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پاس. چوزین اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از سرابی نیست.
اگه به آینده کشورمون علاقه داریم، اگه به سلامت خودمون و فرزندانمون فکر میکنیم، یادمون باشه انتخاب یک رئیس جمهور با برنامه و قانونگرا میتونه فردایی روشن رو برای ایران و ایرانی رقم بزنه.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم، بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام، تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه. خب مسلماً هیچ بیگانه‌ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد.
ایران من، ایران من، ای سرزمین رازها، ای پرچم تفرازه بر قله پروازها.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد از خون رگ عشاقت میبوسد این دیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سبز ای صبح سپید ای لاله سبز
رادیو سلامت همصدا با شما در لحظه های زندگی آگاهی از بیماری ها
راه های انتقال و درمان آنها
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت
فراسو
به نام خدای مهربان خانم ها آقایان سلام بر شما و صبح بخیر. فراسو رو میشنوید زنده از رادیو سلامت. پایان شش ماهگی زمان شروع تغذیه تکمیلی در اکثر کودکان بایدها و نبایدهای تغذیه تکمیلی پایان شش ماهگی تا دو سالگی رو در این فراسو میشنوید. ۲۲۰-۲۹۵۴-۳۱۰۲ راه های ارتباطی ماست. سرکار خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تغذیه و عضو محترم هیئت علمی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، کارشناس حاضر در استودیو هستند. و من زهرا حاجی زاده با افتخار تا حدود ساعت 9 صبح با شما همراه هستم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر اگه اجازه بدیم بریم سراغ این که چرا پایان شش ماهگی و اینکه چقدر اهمیت داره شروع تغذیه تکمیلی در کودکان.
بله، من خیلی خوشحالم که موضوع تغذیه تکمیلی رو برای گفتگو انتخاب کردیم و حقیقتش جای خالی پرداختن به موضوع تغذیه تکمیلی و تغذیه در 1000 روز اول زندگی رو همیشه من در رسانه حس میکنم و هر موقع از من پیشنهاد میخوان برای عنوان بله. مطلب و گفتگویی من دوران 1000 روز اول زندگی رو تاکید میکنم. 1000 روز اول زندگی در واقع از لحظه تشکیل نطفه هست تا پایان 2 سالگی و یکی از شایع ترین زمانهایی که بچه ها دچار افت رشد و یا نوسانات رشد میشن همین زمان شروع تغذیه تکمیلی هست که در واقع یک گذار نیمه ای رو ما از دوران شیرخوارگی مطلق به تغذیه خوراکی بچه ها داریم. اهمیتش از این لحاظ هستش و اینکه چرا ما از 6 ماهگی شروع میکنیم، علتش این هستش که دیگه شیر مادر به تنهایی کفایت نیاز انرژی و مواد مغذی بچه رو نمی کنه و از طرفی بچه باید آماده بشه یواش یواش یک سری مکانیزم های تکاملی مثل جویدن، بلعیدن درش شکل بگیره و پیشرفت بکنه. متناسب با دندون در آوردن بچه، غلظت غذا باید تغییر بکنه و اتفاقاتی که خیلی خیلی سریع هفته به هفته در بچه اتفاق میفته. اما یادتون باشه هنوز ما در 1 سال اول هستیم در شروع تغذیه تکمیلی و همچنان شیر مادر با اینکه کافی نیست اما غذای اول شیرخوار محسوب میشه.
بسیار متشکرم. من میخوام دکتر اکثر کودکان رو، تقریبا همه کودکان رو در پایین 6 ماهگی تغذیه تکمیلیشون شروع میکنیم. این یعنی این که بعضی از کودکان رو ممکنه زودتر تغذیه تکمیلیشون شروع کنیم. لطفا در این مورد هم صحبت بفرمایید برای ما که چه کودکانی رو ممکنه زودتر تغذیه تکمیلیشون شروع کنیم و اونجا که خیلی اهمیت داره اینه که اگر ما تغذیه تکمیل رو دیر شروع کنیم و اگر زودتر از موعدی که باید شروع کنیم، به هر حال ممکنه که مشکلاتی به وجود بیاد یا مسائلی در واقع مترتب از اون عدم رعایت اون زمان شروع تغذیه تکمیلی ایجاد بشه. بفرمایید که چرا در واقع دیر شروع کردن از زود شروع کردن میتونه کودک رو با مشکلاتی مواجه کنه.
بله، در تا با بخش اول صحبتتون، در واقع بچه ها به محض اینکه متولد میشن اون ارتباط عاطفی که با مادر پیدا میکنن، این ارتباط عاطفی تداومش رو ما باید بسیار بسیار مهم بدونیم و بسیاری از مشکلات تغذیه‌ای که بچه ها پیدا میکنن به خاطر مشکلات رفتاری هستش که وجود داره. یعنی هر موقع ما داریم از تغذیه صحبت میکنیم، تغذیه قسمتش غذا، یک مقدارش رفتاره. در مورد شیرخوار هم به همین شکل است. یعنی در مورد شیرخوار هم شما یک قسمت داستان غذا و غذای تکمیلی، یک قسمت داستان رفتار غذا دادن به بچه است. چرا میگیم 6 ماه؟ به خاطر این باید یک سری آمادگی‌های ادراکی در بچه اولا به وجود اومده باشه، شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه تو گفتگاه. و نکته بعد این هستش که در واقع